اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوستان خوب شنونده، صبحتان معطر به نام خدا و یاد خدا. سلامتیتان آرزوی ماست. نوشین مجاب هستم، گوینده صبحگاه رادیو تاجیکی در روز دوشنبه 12 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی، 16 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 2 نوامبر سال 2020 میلادی. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 12 آبان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 16 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۱۴۴۱ سال پیش در روز 16 ربیع الاول سال اول هجری قمری، بنابر برخی روایات نخستین نماز جمعه توسط پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت ایشان از مکه اقامه شد. پیامبر اکرم هنگامی که به نزدیکی مدینه رسید، در محل قبیله بنی سالم ابن عوف که قبا نام داشت، هنگام ظهر جمعه خطبه خواند و نماز جمعه را برگزار کرد. به نقل راویان تاریخ، این نخستین نماز جمعه بود که خوانده شد. این موضوع حاکی از اهمیت فریضه سیاسی عبادی نماز جمعه است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اولین فرصت آن را برگزار کرد. گفتنی است که در محل برپایی اولین نماز جمعه توسط پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم بعدها مسجدی ساخته شد که همکنون نیز موجود است. ۳۷۲ سال پیش در روز 16 ربیع الاول سال 1071 هجری قمری، ملا عبدالله تونی بشرویه، معروف به فاضل تونی، فقیه و دانشمند، در کرمانشاه از شهرهای غربی ایران درگذشت. وی تحصیلاتش را با فراگیری علوم دینی در یکی از مدارس علمیه اصفهان آغاز کرد و پس از طی مدارج علمی کتبی چند به طبع رساند که کتاب وافیه در علم اصول از آن جمله است. از دیگر آثار این فقیه والا مقام می توان به حاشیه بر مدارک، حاشیه بر معالم و فهرست تهذیب شیخ طوسی اشاره کرد. ۱۰۴ سال پیش در روز دوم نایبر سال 1916 میلادی، شریف حسین حاکم مکه و مدینه خود را سلطان همه ممالک عربی خواند. وی از 5 ایون همین سال با تحریک انگلیس قیام علیه دولت عثمانی را آغاز کرد. دولت عثمانی در آن زمان در حال نبرد با متفقین در جنگ جهانی اول بود. انگلیس به شریف حسین وعده داده بود که پس از این جنگ وی را به عنوان پادشاه عربستان مستقل به رسمیت بشناسد، اما به وعده خود عمل نکرد، زیرا لندن عملاً از خاندان سعودی در مقابل شریف حسین حمایت می‌کرد. البته انگلیس برای ترمیم وجهه خود در میان اعراب، پسران شریف حسین را در کشورهای عراق و اردن که تحت قیمومیت انگلیس بودند به پادشاهی رساند. ۱۰۳ سال پیش در روز دوم نایبر سال 1917 میلادی، اعلامیه بالفور صادر شد. صدور این اعلامیه توسط آرتور جیمز بالفور، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، زمینه را برای تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی فراهم کرد، زیرا فلسطین در آن زمان تحت قیمومیت دولت استعمارگر انگلیس بود. اعلامیه بالفور حاکی از این بود که دولت انگلستان با تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین موافق است و تمام کوشش خود را برای تأسیس چنین دولتی به کار خواهد گرفت. سرانجام 31 سال بعد از صدور این اعلامیه استعماری، در سال 1948 رژیم صهیونیستی به کمک انگلیس و آمریکا و با سلب کلیه حقوق مردم فلسطین و غصب سرزمین‌های آنها در فلسطین اشغالی اعلام موجودیت کرد. همه سال در چنین روزی مردم فلسطین و بسیاری از کشورهای اسلامی خشم خود را علیه اعلامیه استعماری بالفور ابراز می‌دارند. و 84 سال پیش در روز دوم نایبر سال 1936 میلادی، اولین فرستنده تلویزیونی در لندن شروع به کار کرد. پیشتر از آن در سال 1920 میلادی، نخستین فرستنده رادیویی جهان آغاز به کار کرده بود. جالب است بدانید در ایران نخستین فرستنده رادیویی در سال 1940 میلادی و نخستین فرستنده تلویزیونی در سال 1958 میلادی آغاز به کار کردند. امروز رادیو و تلویزیون بخش جدایی ناپذیری از زندگی و حیات بشری را تشکیل می دهد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 12 آبان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 2 نایبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن ایام با سعادت میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز حکایات آیه ها به شأن نزول آیه 7 سوره شریفه آل عمران میپردازیم که میفرماید و او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، بعضی از آیات آن آیات محکم است که اصل کتابند و بعضی دیگر آیات متشابهند، اما آن کسانی که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروی می کنند تا به این وسیله فتنه بپا کنند و به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تأویل می کنند. هنوز هوا روشن نشده بود که حی ابن اختب سراسیم از خواب برخاست و با شتاب برادرش را صدا کرد و آنچه را از حروف مقطعه در ابتدای سوره شریفه آل عمران دریافته بود با وی در میان گذاشت و گفت: بر اساس حساب ابجدی که من آموختم، پیامبر و امت او بیش از 71 سال دوام ندارند و نظام حکومتی آنان به پایان میرسد. آنگاه روش محاسبش را شرح داد. برادرش نیز او را تحسین کرد. ساعتی نگذشته بود که خبر این پیشگویی به دیگر یهودیان رسید. عده‌ای در خانه دانشمند یهودی گرد هم جمع شدند. ابن اختب بار دیگر محاسبه هایش را برای حاضران باز گفت. یهودیان در آن جمع خوشحال شدند و گفتند: برویم نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و او را از سری که کشف کرده ایم آگاه نماییم. آنان با این تفکر که عقیده اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بدین وسیله سست می کنند و در مقابل یهودیان را در حقانیت راهی که برگزیدند مصمم می کنند، به سوی مسجد النبی حرکت کردند. حی ابن اختب دانشمند یهودی به همراه برادر و چند تن از یهودیان دیگر نزد پیامبر آمدند. وی چنین گفت: حروف مقطعه الف لام میم طبق حساب حروف امجد، الف مساوی 1 و لام مساوی 30 و میم مساوی 40، حاصل جمعی اعداد 71 می شود. بنابراین این آیه خبر می دهد که دوران بقای امت تو بیش از 71 سال نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن جمع نگاهی کرد. چهره هایی را دید که برای فهم مطلب نیامده بودند. آنان تنها حروف مقطعه را دستاویزی برای مقابله با دین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده بودند. پس پیامبر رحمت لب سخن گشود و فرمود: شما چرا تنها به الف لام میم توجه کردید؟ مگر در قرآن حروف مقطعه دیگری همچون الف لام میم صاد و الف لام را نیست؟ اگر سخن شما درست باشد، چرا همه را محاسبه نمی کنید؟ مغرضان یهودی با شنیدن این سخن سکوت کرده و با شرمندگی جلسه را ترک کردند. در این هنگام بود که آیه 7 سوره شریفه آل عمران نازل شد که آیات قرآن را به دو دسته کلی یعنی متشابه و محکم تقسیم نموده است. حروف مقطعه نیز از جمله آیات متشابه محسوب می شوند. آیات متشابه در بردارنده الفاظ و عباراتی است که دارای معانی متعدد بوده، به گونه ای که از ترجمه و ظاهر آنها مراد و مقصود به دست نمی آید و نیاز به تفسیر و تأویل دارد. آیات محکم آیاتی هستند که صریح بوده و مراد و مقصود از ظاهر آیات برای شنونده روشن است. خداوند کریم در آیه 7 سوره شریفه آل عمران در بیان این مطلب که قلب‌های منحرف منشأ فساد و فتنه هستند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله، وما يعلم تعويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم. و او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیات آن آیات محکم است که اصل کتابند و بعضی دیگر آیات متشابهند، اما آن کسانی که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروی می کنند تا به این وسیله فتنه بپا کنند و و به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تأویل می کنند، در حالی که تأویل آن را نمی دانند مگر خدا و راسخین در علم. می گویند به همه قرآن ایمان داریم که همش از ناحیه پروردگار ماست و به جز خردمندان از آن آیات پند نمی گیرند. در آغاز ظهور اسلام انتظار می رفت که یهودیان بیش از دیگران به اسلام روی آورند، زیرا آنان اهل کتاب بوده و نشانهای پیامبر اسلام را در کتابهای خود خوانده بودند. بر همین اساس عده‌ای از آنان به سوی مدینه رفته و در اطراف این شهر سکنا گزیدند تا به هنگام ظهور پیامبر آخر زمان نخستین بیعت کنندگان با او باشند. اما وقتی پیامبر موعود به رسالت مبعوث شد، نه تنها با او بیعت نکردند بلکه در مقام انجام رسالتش توطئه و سفارایی کردند. عزیزان همراه، در این لحظه توجه شما را به حکایت دیگری از قوم یهود جلب می کنم که منجر به نزول آیات 98 تا 101 سوره شریفه آل عمران شد. شاس بن قیس پیرمرد یهودی از کنار جمع مسلمانان عبور کرد. او مردان دو طایفه اوس و خزرج که سالها با هم جنگ های خونین داشتند را دید. این دو طایفه در نهایت صفا و صمیمیت گرد هم نشسته و مجلس اونسی به وجود آورده بودند. شاس از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و با خود گفت این دوستی و محبت برای یهود غیر قابل تحمل است. اگر اینها تحت رهبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از همین راه پیش بروند، موجودیت قوم ما به کلی در خطر است. بلافاصله نقشه‌ای به نظرش رسید. پس به یکی از جوانان یهودی دستور داد به جمع آنها بپیوندد و با یادآوری روز بقاس آن حادثه خونین را پیش چشم آنها مجسم سازد. بقاس روزی است که پیش از اسلام قبیله های اوس و خزرج در آن روز با یکدیگر جنگیدند و تلفات سنگینی دادند. جوان یهودی وارد مجلس شد، از روز بقاس سخن گفت و شروع به خواندن اشعار ماسی کرد که در آن جنگ خوانده شده بود این اشعار پر از فحاشی و نسبت‌های زشت بود که دو طایفه در طول جنگ نثار یکدیگر کرده بودند. جوان یهودی اشعار را چنان با هیجان می‌خواند که گویی همکنون همان دوران است. جمعی از مسلمانان با یادآوری حوادث و کشته‌های خود تحریک شده و به نزاع لفظی پرداختند. چیزی نگذشته بود که بعضی از افراد دو طایفه یکدیگر را به تجدید آن صحنه‌ها تهدید کردند. یکی از میان جمع فریاد زد من حاضرم دوباره با شما بجنگم. در همین لحظه فرد دیگری نیز همین حرف را تکرار کرد. هنوز به سومی نرسیده بود که صداها جمعی شد و به فریاد مبدل شد که همه ما حاضریم، و پس از آن فریادهای مسلح شوید مسلح شوید فضا را پر کرد. هنوز ساعتی نگذشته بود که سرزمین حره به عنوان نبردگاه معین شد و هر دو گروه به راه افتادند. خبر این تصمیم در شهر پیچید و افراد هر قبیله با سرعت به جمعیت خود می پیوستند و زمینه زد و خورد سخت و خونینی آماده شد. خبر به گوش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت با جمعی از یاران خود به راه افتاد و خیلی زود خود را با آنان رسان و فرمود ای مسلمانان، آیا به کشاکش دوران جاهلیت گراییده اید؟ و آن که من در میان شما هستم، شما به گذشته خود برمی گردید. پس از آن که خداوند شما را به دین اسلام هدایت کرد، موجبات عزت و عظمت تان را فراهم آورد، پیوندهای جاهلیت را از شما برید، از کفر نجاتتان داد و بین شما ایجاد الفت و محبت کرد، آیا می خواهید روش های جاهلیت را در پیش بگیرید و به کفری که قبلا گرفتار آن بودید برگردید؟ سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به خود آورد. آنان دانستند که این کار شیطانی نقشه خائنانه ای است که دشمن آنان طرح کرده است
پس شمشیرها را به زمین افکندند و در حالی که عشق از چشمانشان سرازیر بود، دست محبت در گردن هم انداختند. در این هنگام 4 آیه 98 الی 101 از سوره آل عمران نازل شد. در 2 نخست یهودیان اغوا کننده را نکوهش می کند و در 2 بعد به مسلمانان هشدار می دهد. بگو ای اهل کتاب، چرا با آیات خدا کفر می ورزید؟ و خدا گواه هست بر اعمالی که انجام می دهید. بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آوردن از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید، در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید؟ خدا از آن چه انجام می دهید غافل نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از گروهی از اهل کتاب که کارشان نفاق افکنی و شعله ور ساختن آتش کینه و عداوت است اطاعت کنید، شما را پس از ایمان به کفر باز می گردانند. و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید به راه راست هدایت شده است؟ خب عزیزان شنونده، وقت برنامه ما به پایان رسید. تا دیگر برنامه و بیان شأن نزول آیه دیگر، شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ما ورا اون نهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. هفته هم مانند چند هفته گذشته مناقشه آذری ارمنی بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی همچنان ادامه داشت، در حالی که سومین توافقنامه آتش بس جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا در واشنگتن به اجرا گذاشته شد. اما این توافقنامه نیز چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و از سوی طرفین نقض شد. پیش از این دو توافقنامه آتش بس جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در مسکو و با میانجیگری روسیه انجام شد به شکست انجامیده است. نقض آتش بس مسکو و واشنگتن پس از امضای توافقنامه صلح نشان می‌دهد که رؤسای مشترک گروه مینسک و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل کارایی خود را از دست و اعتبار خود را در میان دولت‌ها و ملت‌های منطقه از دست داده‌اند. در چنین شرایطی دلبستن دولت و ملت‌های متخاصم در منطقه به این کشورها نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت. در واقع برخی خبرها نشان می‌دهد در شرایطی که رئیس جمهوری فرانسه پس از اهانت به پیامبر گرامی اسلام، لعنت ابدی و خشم مسلمانان جهان را برای خود خریده است، دولت ایروان با آمانوئل مکرون اعلام همبستگی کرده است تا حمایت هرچی بیشتر این کشور را با خود داشته باشد. اما این کشورهای حمایت‌های خود را از ارمنستان به اشکال مختلف نشان دادند و مشخص شده است که این حمایت‌ها نمی‌تواند در ادامه روند مناقشه قره‌باغ برای این کشور نتیجه بخش باشد. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وارد عمل شده است. ایران نخستین میانجیگر برای پایان دادن به مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت قره‌باغ محسوب شده است. در دوره نخست میانجیگری ایران در سال 1992 میلادی مقام‌های وقت ایران توانستند به اختلاف‌های باکو و ایروان خاتمه دهند، اما دشمنان دوستی ملت‌ها که از طریق اختلاف‌های کشورها و فروش سلاح و ایجاد جنگ به حیات خود ادامه می‌دهند نتوانستند میانجیگری ایران را تحمل کنند و به اشکال مختلف منظور ادامه جنگ تلاش کردند. با وجود این به نظر می‌رسد دوره جدید میانجیگری ایران برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ هرچه سریع‌تر به درگیری‌های فعلی خاتمه دهد. در همین زمینه رحمت الله شریفی، کارشناس مسائل منطقه، درباره ادامه درگیری‌ها در خطوط تماس منطقه قره‌باغ گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال صلح و آرامش در منطقه بوده و همواره بر حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تاکید کرده است. رحمت الله شریفی روز چهارشنبه 28 اکتبر در گفتگو با رادیو ترکیه استانبولی برون مرزی در رابطه با نقض مکرر آتش بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان افزود و گفت بر اساس قوانین بین المللی کشورهایی که از لحاظ دیپلماتیک و تجاری در ارتباط هستند همواره باید مسیرهای ترانزیتی خود را نیز در اختیار یکدیگر قرار دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حقیقت باید گفت ایران مرز خود را صرفاً به دلیل توافقنامه‌های بین المللی برای ارمنستان باز گذاشته است، اما این اقدام تهران به معنای حمایت از دولت ارمنستان نبوده و نخواهد بود. بی ویژه که ایران همواره از حفظ و تامین تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده است. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته ای که گذشت از صدای جمهوری اسلامی ایران، خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی و بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. در این میان تردید نیست که تمایلات مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان به حفظ و تامین تمامیت ارضی کشورشان و بازپسگیری اراضی قره‌باغ نشان داده است که ایران همواره در کنار دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان خواهد ماند. به همین دلیل ایران ضمن تهیه طرح صلح دوراندیشانه و آینده نگرانه برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ بار دیگر برای برقراری صلح دیگر در منطقه دست به کار شده است. به رغم اعلام آماده کردن طرح صلح ایران از روزهای نخستین ماه اکتبر، رایزنی‌های رسمی تهران با روسیه و طرف‌های درگیر از روز سه‌شنبه 27 سپتامبر آغاز شده است. در این راستا سید عباس عراقچی، فرستاده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران، قبل از ظهر 27 اکتبر رایزنی‌ها را درباره ارائه و تعیین طرح ابتکاری پیشنهادی ایران برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ در باکو آغاز کرد. سید عباس عراقچی در آغاز سفر دوره‌ای خود به کشورهای تاثیرگذار در حل مناقشه قره‌باغ در باکو با معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفتگو کرد و سپس مذاکرات را با حضور جیهون بایرام اوف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ادامه داد. معاون دستگاه دیپلماسی ایران قرار است در چارچوب سفر منطقه‌ای و ارائه طرح ابتکاری پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ از باکو به مسکو و در ادامه به ایروان و آنکارا سفر کند. پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ خبر داده بود. وی در حاشیه نشستی در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست تهران در مورد موضوع مناقشه قره‌باغ اعلام کرد در حال حاضر معاون وزیر خارجه به استان آذربایجان شرقی سفر کرده و از صد خداآفرین بازدید کرده و قرار است در رابطه با همین موضوع به باکو، مسکو و ایروان نیز سفر کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین اعلام کرد این طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ تدوین شده و با تصویب مقامات عالی کشور امروز و فردا مطرح می شود و آن را در مسکو و ایروان پیگیری می کنیم. در طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران موضوعات مهمی گنجانده شده است. در حقیقت در این طرح در چند مرحله اوضاع به یک صلح پایدار خواهد رسید و به اختلافهای موجود و البته به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان خاتمه داده خواهد شد. در این حال حفظ حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر دوستانه پایه دیگر طرح ابتکاری ایران برای پایان مناقشه قره‌باغ را تشکیل می‌دهد. ضمن آنکه خاتمه مخاصمه و آغاز گفتگو با کمک کشورهای تاثیرگذار با هدف تضمین صلح از دیگر محورهای اصلی طرح ابتکاری جمهوری اسلامی ایران است. مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در نزدیک به 3 دهه‌ای که از استقلال کشورشان سپری شده است، هیچگاه تحت تأثیر رسانه‌های دیداری و شنیداری قرار نگرفته و همواره تبعیت و پیروی خود را از احکام دین مبین اسلام و رهبران دینی خود ابراز داشتند. در همین زمینه قربان جبرائیل، رئیس اتحادیه نویسندگان قلم جمهوری آذربایجان و کارشناس برجسته آذری در امور سیاسی، معتقد است استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی متوجه جایگاه و نقش مهم مکتب کربلا در میان مسلمانان جهان است و به همین دلیل در راستای کمرنگ جلوه دادن این مکتب تلاش می کند. به رغم تاکیدهای مقام‌های آذری مبنی بر تعطیلی فعالیت مساجد و حسینی‌ها در ایام ماه محرم و ممنوعیت عزاداری، مانند دیگر سالها مراسم با شکوهی برگزار کردند، در حالی که تهدیدهای دولتی به شدت عزاداران و خانواده‌های آنان را در تنگنا قرار داده بود. با وجود آنکه دولت مردان باکو موضوع شیوع ویروس خطرناک کرونا را بهانه قرار داده بودند، آزادی تردد در متروها، اتوبوس‌های شهری و مراکز خرید موجب شد مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به تهدیدهای تکراری توجهی نکنند. در حقیقت غرض تعهد مردم مسلمان و شیعه شمال عرس به دین مبین اسلام و اجرای مراسم مهم و با اهمیت در کشورشان است. در همین ارتباط دکتر محسن صمدوف، رئیس محبوس حزب اسلام جمهوری آذربایجان و صاحب نظر در امور سیاسی، نیز در همین راستا در خصوص نبردهای اخیر قره‌باغ و مذاکرات مطرح شده بیانیه صادر کرده است. دکتر محسن صمدوف در این بیانیه جنگ فعلی با ارمنستان را یک ماموریت تاریخی خواند و تاکید کرده ما باید با همبستگی برای آزادی به قید و شرط اراضی اشغالی خود از چنگ متجاوزان ارمنی و حامیان آنها تلاش کنیم. آنها باید بدانند که سرزمین‌های اشغال شده متعلق به جمهوری آذربایجان است و باید به زودی آزاد شود و برای آزادی آنها هیچ شرطی پذیرفتنی نیست. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
يا محمد رحمة للعالمين. چشم مدن ای بهار عشق تو در سینه ها در خیال روی تو آینه ها هر نفس بر جان پاکت آفرین یا محمد رحمت للعالمین عشق تو جان تمام مسلمی یا محمد رحمت للعالمین یا محمد رحمت للعالمین
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. افزایش 40% صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان. و 37 مورد جدید کووید 19 در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه برابر با 17 ربیع الاول سال روز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ساعت 10:30 به وقت تهران به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس به طور مستقیم پخش خواهد شد. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی این کشور به خارج خبر داد. صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان از ابتدای امسال تا اولهای دهم سوم ماه اکتبر 41.7% معادل 35400 تن نسبت به دوره مانند سال قبل افزایش می‌دهد. در این دوره حدود 91000 تن سبزیجات، 12000 تن میوه، 95 تن خربوزه، بیش از 14 تن میوه خشک و حدود 2000 تن انواع دیگر محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج از این کشور صادر شده است. همچنین صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان تا اول ماه اکتبر بیش از 17 میلیون دلار ارز آوری برای این کشور داشته است. با شناسایی 37 موردی جدیدی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان در شبان روز اخیر، شمار عمومی بیماران به 11054 نفر رسید. به گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز یکشنبه اول نوامبر امسال با شناسایی 37 مورد جدید به 11054 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان بیماری ویروس کرونا در تاجیکستان بدون افزایش همون 82 نفر پیشین اعلام شده است. از 11054 گرفتاری کرونا در تاجیکستان تا کنون 10283 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 50 بیمار کرونایی با بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. بر اساس توافق سازمان جهانی مهاجرت و حکومت قزاقستان قرار بود که روز اول ماه نوامبر بیش از 150 کارگر مهاجر بیکار شده تاجیک و اعضای خانواده آنها با بازگشایی مرز با ازبکستان به تاجیکستان منتقل شوند. هنگامی که این افراد با 4 دستگاه اتوبوسی کرایه شده از سوی سازمان جهانی مهاجرت قصد ورود به قلمرو ازبکستان را داشتند، در گذرگاه مرزی با ممانعت مرزبانان ازبکستانی روبرو شدند. مرزبانان ازبکستان گفتند که به اتباع تاجیکستان تنها پس از انجام آزمایش کووید 19 اجازه ورود به قلمرو این کشور را خواهند داد، اما اتباع تاجیکستان مدعی‌اند که آنها مسافران ترانزیتی می باشند و باید بدون توقف در قلمرو ازبکستان به سوی ولایت سغد حرکت کنند و نیازی به آزمایش کووید 19 ندارند. تنها با مساعدت سفارت های تاجیکستان در قزاقستان و ازبکستان و پس از 10 ساعت معطلی بعد با تاجیکستان اجازه حرکت از قلمرو ازبکستان داده شد. بر اساس توافق سازمان جهانی مهاجرت و حکومت قزاقستان، آخر هر ماه برای خارج کردن کارگران مهاجر شده تاجیک و اعضای خانواده های آنها مرز بازگشایی خواهد شد. به دلیل گسترش ویروس کرونا، تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی در قزاقستان بیکار شده و قصد بازگشت به تاجیکستان را دارند و به علت بسته بودن مرزها در این زمینه با مشکلات روبرو شدند. نماینده سازمان صلیب سرخ و هلال احمر جهانی در اروپا معتقد است که موج دومی گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان هنوز آغاز نشده است و مراکز درمانی این کشور باید برای اتفاقات آینده خود را آماده کنند. دوران محمدیف گفته است که شاید موج دوم این بیماری به مراتب خطرناکتر از قبل باشد و تلاش های کادر درمانی را کم اثر کند و افزود اکنون با شکل جهش یافته ویروس کرونا روبرو هستیم که فشار بر پزشکان و پرستاران را افزایش خواهد داد، زیرا دوره درمان مبتلایان به کووید 19 نسبت به قبل طولانی تر خواهد شد. دوران محمدیف یکی از تاثیرگذارترین راه های پیشگیری از گسترش ویروس کرونا را داشتن نقاب، رعایت فاصله اجتماعی، شستن مرتب دستها، خودداری است. صدها نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی و اعضای خانواده های آنها که میبایست با پرواز هواپیمای شرکت سامانیر به دوشنبه از مسکو منتقل میشدند، به دلیل لغو این پرواز در فرودگاه دمدیدوی پایتخت روسیه سرگردان شدند. این پرواز باید شب اول ماه نوامبر انجام میشد، اما به گفته نمایندگی شرکت سامانیر در مسکو، روسیه اجازتنامه این پرواز را صادر نکرده است. شرکت های سامانیر و تاجیکر اجازه داشتند که تا روز 1 اکتبر امسال با 100 پرواز چارتری کارگران تاجیکستان را که بر اثر گسترش ویروس کرونا در روسیه بیکار شدند خارج کنند، اما با آغاز ماه نوامبر اکنون باید دوباره اجازتنامه جدید دریافت کنند. کارگران مهاجر تاجیک میگویند که با هزینه 37000 روبل روسی نزدیک به 450 دلار بلیط تهیه کردند، در حالی که قبل از گسترش کووید 19 در شرایط عادی این قیمت 200 دلار بود. همچنین تعداد زیادی از این افراد برای بازگشت به تاجیکستان با پیمودن صدها کیلومتر راه از مناطق دور روسیه خود را به فرودگاه تمدیدوی مسکو رساندند و با لغو این پرواز باید دوباره به محل های قبلی زندگی خویش برگردند. با این حال نمایندگان شرکت سامانیر گفتند که در صورت صدور اجازتنامه از سوی مقامات سازمان هواپیمایی کشور روسیه و مسافران زمان حضور آنها در فرودگاه را اعلام خواهند کرد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 434 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز یکشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 7719 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2389 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران به صورت سریپایی خدمات رسانده شد. خانم لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 620491 نفر رسیده است، افزود: متاسفانه در 24 ساعت گذشته 434 نفر از بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 35298 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تاکنون 406691 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به حدود 46 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,201,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 33 میلیون نفر هم بهبود یافتند. خبرنگاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در پاریس پایتخت فرانسه با حضور در میان جوانان فرانسوی، نظری آنها را درباره پیام مقام معظم رهبری و همچنین تأخیر رئیس جمهوری کشورشان به جایگاه مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جویا شد. همکارمون شهرسوار حسینی از پاریس در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
در یک روز قرنطینه کرونایی به میان اندک جوانان فرانسوی رفتیم که با داشتن مجوز در سطح شهر حضور داشتند.
Jeanne de France, posez cette question à votre président, pourquoi il soutient le France?
برای پیگیری یک پیام، پیام مقام معظم رهبری خطاب به آنان، ابتدا از آزادی بیان پرسیدیم.
Je pense que c'est aussi important de défendre si vous voulez la liberté d'expression.
فکر می‌کنم مهم است که از آزادی بیان دفاع کنیم، اما شخصا بر این باورم که اگر کسی به مقدسات دین مسیح که به آنها اعتقاد دارم اهانت کند، ناراحت خواهم شد.
و سپس حد که حرمت چهره‌های درخشان و مقدس در رسانه‌های فرانسه.
این واضحه که اگر کسی به اعتقادات من اهانت کنه ناراحت خواهم شد، اما همه ما آزادیم. کسی که اهانت میکنه در از سطح فرهنگ و سواد و شعورش رو میرسونه.
باید جلوی انتشار این کاریکاتورها را گرفت. اگر کاریکاتور توهین‌آمیز و تروریست را کنار هم بگذاریم، به نظرم حمایت از هر دوی آنها یکی است.
در سلسله حوادث نفرت انگیز این روزهای فرانسه، از معلمی درباره سیاست‌های آقای مکرون پرسیدیم.
با پیام مکرون مخالفم. اون نباید آتش بیاره معرکه باشد. کشور به قدر کافی غرق در بحران هست. مکرون به اندازه کافی تجربه ندارد.
در ادامه به سراغ جوانان رنگین پوست غیر مسلمان فرانسوی رفتیم.
من مسلمان نیستم، اما می دانم در فرانسه همیشه به مسلمانان توهین می شود. آزادی بیان خوب است، اما برای همه، همیشه و در مورد همه موضوعات اینطور نیست.
اما درباره سوال اصلی، یعنی هولوکاست، اتفاقا به جوانی برخوردیم که می گفت پدر بزرگش خاطرات زیادی از پایان جنگ جهانی دوم داشته است.
به ما و پدرانمان در مدارس آموزش داده شده که هولوکاست موضوع حساس و جزء فرهنگ و تاریخ ما است. و نباید درباره آن انتقاد کرد. اما درباره دین آزادیم، هر گونه اظهار نظری داشته باشیم.
با جواب این جوان پاسخ سوالات دیگر را نیز به دست آوردم و یاد سرنوشت محققانی چون روژه گارودی افتادم.
سرنوشت امثال روژه گارودی در فرانسه زیاد پیدا میشه. حدود 10 سال پیش بود که استاد تاریخ این دانشگاه یعنی سوربن به دلیل پرسش درباره هولوکاست اخراج شد. حالا فرانسه خاکپاشی به روی ساحت مقدس آفتاب رو آزادی بیان مینامه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر امور خارجه ایران درباره انتقال و حضور گروه‌های تروریستی در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ هشدار داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص نامه‌های برگرفته از انتقال تروریست‌ها به ویژه باقی‌مانده‌های گروه تکفیری داعش به منطقه قره‌باغ و مشورت‌های دستگاه دیپلماتیک ایران برای مقابله با آنان گفت ایران تقریبا مطمئن است که تروریست‌ها در میانه درگیری حاضر بودند و تهران تاکید دارد که این اقدام به صلاح هیچ طرفی نیست. آقای ظریف افسود ایران در مذاکرات اخیر خود موضوع انتقال و حضور گروه های تروریستی در قره‌باغ را به اطلاع مقامات جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه رسانده و تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اکنون این تروریست ها در حاشیه مرزهای ایران حضور ندارند، اما احتمال این که با فاصله از حاشیه مرزهای ایران حضور داشته باشند همچنان زیاد است. وزیر امور خارجه ایران همچنان با اشاره به طرح جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح در منطقه قره‌باغ گفت طرح صلح ایران فقط مربوط به آتش‌بس موقت نیست، بلکه حرکت به سمت حل و فصل درگیری ها بر اساس چارچوبی است که با اعلام عهده‌داری دو طرف به مجموعه از اصول آغاز می شود و بعد با اقدامات به ویژه خروج نیروهای اشغالگر از همه مناطق اشغالی ادامه خواهد یافت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره منطقه قره‌باغ با یکدیگر اختلاف دارند و مناقشه این دو کشور بر سر منطقه قره‌باغ سال 1988 میلادی آغاز شده است. دور جدیدی درگیری‌ها بر سر قره‌باغ از 27 سپتامبر امسال آغاز شد و شماری از نیروهای دو طرف همچنین اهالی آسایشته کشته و زخمی شدند. عضو شورای روابط بین اقوام روسیه تاکید کرد که طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ فرصتی واقعی برای حل فصل مسالمت آمیز این بحران به وجود می آورد. اسماعیل شعبانوف عضو شورای روابط بین اقوام روسیه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با مهم خواندن طرح صلح ایران برای پایان مناقشه قره‌باغ گفت بدون توجه به حقوق ساکنان بومی قره‌باغ حل و فصل عادلانه این مناقشه ممکن نیست و در طرح ایران حقوق ساکنان محلی قره‌باغ نیز مورد توجه قرار گرفته است. شعبانوف افسود ایران و روسیه باید به حل مصالحه قره‌باغ بپردازند و نباید به کشور سومی اجازه ورود به این مسئله را بدهند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه ایران هفته گذشته در چارچوب تلاش‌های ایران برای میانجیگری در حل مسئله قره‌باغ و روشنسازی طرح تهران برای پایان جنگ و خونریزی در این منطقه به کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه سفر کرد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران نیز گفت از نکات مهم طرح ایران این است که فقط مربوط به آتش‌بس موقت میان طرفان است، بلکه حرکت به سمت حل و فصل سیاسی این درگیری است. سفارت فرانسه در مسکو روزهای ناآرامی را تجربه میکرد. مسلمانان روسیه با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل بنای سفارت فرانسه در پایتخت کشورشان با تحقیرهای پی در پی مجله شارلی ابدو و جایگاه نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حمایت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از تحقیر کنندگان با زیر پا گذاشتن عکس‌های ایمانوئل مکرون خشم خود را از اسلام‌ستیزی ساختارمند و نظاممند در فرانسه اظهار می‌کنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
سفارت فرانسه در مسکو چند روزی است رنگ آرامش به خود ندیده است. از روزی که امانوئل مکرون ضمن حمایت از انتشار کاریکاتور اهانت‌آمیز به ساحت نبی مکرم اسلام آن را آزادی بیان نام گذارد.
حمایت مکرون از توهین کنندگان به پیامبر اسلام مصداق جنگ با خدا و اسلام است.
اگر این اقدام زش آزادی بیان است، اگر ما به حضرت مسیح توهین کنیم مسیحیان ناراحت نمی‌شوند؟
مسلمانان روسی با زیر پا گذاشتن عکس‌های امانوئل مکرون و سر دادن نوای خشم خود را از اسلام ستیزی ساختارمند در فرانسه و برخی کشورهای غربی ابراز می‌کنند.
مکرون نماد شیطان است. او با مواضع سخیف خود نه تنها به مسلمانان بلکه به پیروان همه ادیان توهین کرد.
حکومت فرانسه باید بفهمد که توهین به پیامبر و مقدسات مسلمانان تاوان سختی برایشان در پی دارد.
برخی نیز تصویری از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان فرانسوی را در دست دارند. چرا اهانت به پیامبر اعظم، آزادی بیان و سخن گفتن و تحقیق درباره هولوکاست جرم است؟
از حدود 3-4 روز پیش ضمن اضافه شدن حصارهای فلزی به مقابل سفارت فرانسه، تعداد نیروهای پلیس هم به شدت افزایش پیدا کرده و در روز پنجشنبه 10 نفر از معترضان که عمدتاً از جوانان مسلمان روسی بودند دستگیر شدند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت فرانسه در مسکو.
افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا خستگی و ضعیف شدن کادر درمانی این کشور را در پی داشته است. با گزارش شبکه تلویزیونی MSNBC، افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا سبب خستگی و ضعف کادر درمان در مرکزهای درمانی برای کنترل این بیماری شده است. مسئولان بخش درمانی آمریکا هشدار می‌دهند با مشاهده مرگ و میر در مرکزهای درمانی عادت کردیم، اما اکنون مرگ افراد به علت کرونا به پدیده روزانه تبدیل شده است. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد آمریکا روز شنبه با داشتن 99321 مبتلا به کووید 19 تنها در یک شبانه روز رکورد مبتلایان روزانه کرونا در جهان را شکست. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقابل با ویروس کرونا ناتوان عمل کرده است. پس از چند روز از وقوع زلزله خرابی آور در ترکیه، وزیر تندرستی این کشور حال بعضی از آسیب دیدگان این زلزله را ناگوار اعلام کرده است. همکارمون حمید کاملی از استان ازمیر ترکیه که در غرب این کشور واقع شده است در این زمینه گزارش می‌دهد.
در سومین روز از امداد رسانی به زلزله زدگان ازمیر ترکیه، هنوز تعدادی از جان باختگان یا زنده های احتمالی زیر آوارند. بیش از 100 زلزله زده زنده از زیر آوار بیرون کشیده شده و تا این لحظه 49 تن جان باختند.
به نظر میرسه تعداد مصدومین و جان باخته ها از اینی که هست بیشتر بشه. هنوز خیلی ها زیر آوارند.
نزدیک به 1000 شهروند مناطق سفری حصار، بورنوا و بایراکلی در استان ازمیر زخمی شدند. وزیر بهداشت ترکیه حال برخی مصدومین حادثه را وخیم اعلام کرده است.
خونهای اطراف هم ترک برداشته. با پس لرزه ها هر لحظه امکان فرو ریختن ساختمان ها وجود داره.
رئیس جمهور ترکیه هم دیشب برای بازدید به مناطق زلزله زده آمد. اردوغان دستور امداد رسانی سریع به مردم آسیب دیده بر اثر زلزله را صادر کرد.
با سرعت کار آواربرداری و رفع نیازهای ضروری زلزله زدگان از اسکان موقت گرفته تا آسیب‌های روانی باید اجرایی شود.
به جز تخریب کامل برخی خانه‌ها، بیشتر منازل مسکونی 3 منطقه زلزله زده در استان ازمیر غیر قابل سکونت است. مردم این منطقه اجازه ورود به منازلشان را ندارند و فعلا در کمپ چادرهای اطراف مناطق زلزله زده روز و شب می‌گذرانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استان ازمیر، غرب ترکیه.
برآوردهای آماری از سراسر جهان نشان می‌دهد که تعداد کلی جان باختگان بر اثر ویروس کرونا از مرز 1,200,000 نفر فراتر رفته است. برآوردهای وبگاه وردمتر نشان می‌دهد که 46,373,777 نفر در سراسر جهان تا روز یکشنبه به بیماری کووید 19 مبتلا شده و 1,200,193 نفر نیز بر اثر این مریضی جان خود را از دست دادند. در میان کشورهای آلوده به این ویروس آمریکا با حدود 9 میلیون و 400 هزار نفر بیشترین شماری مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد. این کشور با حدود 236 هزار جان باخته نیز در رتبه نخست کشورهای دارای بیشترین موارد فوتی بر اثر ویروس کرونا ایستاده است. تدروس آدهانا مدیر کلی سازمان جهانی تندرستی گفته بود که کشورهای زیاد شاهد رشد افزایشی بیماران مبتلا به کووید 19 هستند. یکی از نکات قابل توجه آمارهای روند گسترش ویروس کرونا مدت زمان افزایشی شمار مبتلایان به این بیماری است و موج سهمگین شمار مبتلایان و جان باختگان از کرونا در انگلیس این کشور را به سطح از هشدار رساند که دولت را به عقب نشینی از موضع گذشته خود نسبت به این بیماری وادار ساخته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان قاسم زاده از لندن جلب میکنیم.
موج سهمگین شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در انگلیس این کشور رو به سطحی از هشدار رسوند که دولت رو به عقب نشینی واداشت و به دور جدید قرنطینه سراسری تن داد تا کار به گزینش بیماران نکشد.
Huge exponential growth in the number of patients.
با افزایش قابل توجه بیماران کرونایی که بیشتر افراد سالخورده‌اند، پزشکان و پرستاران مجبور به انتخاب خواهند شد که کدام بیمار را درمان کنند، به چه کسی اکسیژن بدهند، چه کسی زنده بماند یا بمیرد. اکنون زمان وارد عمل شدن است، چون هیچ جایگزینی وجود ندارد.
بیش از 1 میلیون مبتلا و افزون بر 46 هزار قربانی از کرونا به روایت دولت تا این زمان. در دور دوم قرنطینه که قرار است از روز پنج شنبه به مدت 4 هفته در سراسر انگلیس اجرا شود، برخلاف دور اول، مدارس و دانشگاه‌ها و مشاغل تولیدی در روزهای اجرای محدودیت‌ها تعطیل نمی شود. در دور جدید قرنطینه مشاغل غیر ضروری اما تعطیل می شود. غذا در رستوران ها و اماکن پذیرایی فقط می تواند برای مشتریان ارسال شود. افراد فقط برای حضور در محل کارهای مجاز، مداوا، خرید مایحتاج ضروری، مراقبت از سالمندان و بیماران و نرمش مجاز به خروج از خانه. با توجه به شرایط بحرانی انگلیس، از نظر شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا، اغلب کارشناسان معتقدند دور جدید محدودیت‌ها احتمالاً تا ورود به سال جدید میلادی نیز تمدید خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که به طور زنده مستقیم به سمع شما رسید. سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای آقای خلیلی که موضوع خشونت خانوادگی و افزایش طلاق نتیجه همزیستی زوجهای جوان با پدر و مادر یا نبودی همزیستی آنها با والدین در تاجیکستان و مورد بررسی قرار داده است.
خشونت خانوادگی مشکل روز در کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود. البته آمارهای رسمی بهبودی در این بخش در تاجیکستان را نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرکزی نشان می دهد. قزاقستان و قرغیزستان دو کشوری آسیای مرکزی هستند که در آنها آمار بالای خشونت خانوادگی ثبت شده است. این کشورها تصمیم گرفتند که قانون مجازات درباره خشونت خانوادگی را سخت‌تر کنند تا آمار خشونت کاهش پیدا کند. مقامات قزاقستان گفتند در 8 ماهی سال جاری درباره خشونت خانوادگی 130 هزار شکایت به دست آنها رسیده است که بر اساس آن 2,500 پرونده جنایی باز کردند. وکیلان پارلمان قزاقستان تصمیم دارند که مقصران خشونت خانوادگی را به کارهای جمعیتی جلب و تا 20 روز به حبس محکوم کنند. مشابه چنین قانون را وکیلان پارلمان قرقیزستان نیز به بررسی گرفتند. اسحاق پیرمتوف وکیل مجلس قرقیزستان گفت بر اساس طرح قانون درباره خشونت خانوادگی متهمان حتی در صورت سازش و صلح جانب ها از جوابگری آزاد کردن نمی شوند. همچنین مجازات در شکل جریمه نیز مطرح است و جلب کردن متهم به کارهای اصلاحاتی و جمعیتی در طرح قانون وجود دارد. در قرقیزستان در 3 ماهه اول امسال 2,500 حالت خشونت خانوادگی ثبت شده است و 95% قربانیان زنان بودند. به اطلاع رسمی مواردهای خشونت خانوادگی در تاجیکستان در مقایسه با قرقیزستان و قزاقستان کمتر است، ولی بعضی از شاخه های این درخت سبز نیز خشکیده و نیاز به آب و غذا و نگاه و بین دارد. سعادت بیبی سراج‌زاده سردار ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت در 6 ماهه اول سال 2020 تعداد 5486 حادثه طلاق در کشور به ثبت رسیده است. با گفته سعادت بیبی سراج‌زاده امسال این تعداد 570 مورد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. سردار ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان افزود از این تعداد 3974 واقعه طلاق با تصمیم و رأی دادگاه‌های شهر و ناحیه کشور و 1490 طلاق نیز توافقی با خواست دو طرف انجام شده است. و افزود همچنین سرپرستی 5356 کودک خانواده‌های طلاق گرفته نیز به یکی از والدین سپرده شده است. در نیم ساله 2019 بیش از 6000 مورد طلاق همسران به ثبت رسیده است. طبق آمارها در 12 ماهی سال 2018 آمار طلاق در این کشور به بیش از 10000 مورد رسیده است. در سال 2017 نیز در تاجیکستان بیش از 10000 طلاق به ثبت رسیده بود. فیضی گل یوسف زاده کارمند کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان درباره عامل‌های طلاق و جداشوی خانواده‌ها چنین اظهاری نظر کرد.
این پیش از همه در جامعه سنتی ما که بیشتر پدر و مادر در بعضی اویله ها که انتخاب داماد و یا عروس از جانب پدر و مادر به انجام رسانده می شود، و وقتی که انتخاب از جانب پدر و مادر می شود، یک خطاگی که از جانب اگر عروس یا داماد به خوبی آید، چه خود پدر و مادر را گناهکار می کنند. و ما نمی توانیم که گوییم که تنها جوانان گناهکار هستند. از مشاهده های خود می توانم امروز مثالی را بیارم. یکی از سبب های پاش خوردن اویله ها این بی‌طرفی ظاهر نمودن اهل اویله است، و اون کلان سالانه که در این اویله ها زندگی میکنند و خیش و تبور اهل و همسایه اوما جامعه امروزه ما بیشتر هنگامی یک پرابلمی که در یک اویله جوان میدهد و بیشتر اهل جامعه چگی به طرفی رو ظاهر میکنند و کوشش میکنند که بگذار خودی جوانان این پرابلمه ها رو حل کنند، چون اونها تجربه ندارند. جوانان امروزه ما تجربه زندگی ندارند و بیشتر باید که تکیه به کلان سالان کنند. ولی هم جوانان ما هم کلان سالان ما متاسفانه امروز تحمل پذیر نیستند. از یک خطایی که از طرف جوانان با قوم یا تیز خلاصه میبرونیم به روح حل پرابلمه رو تنها در جدا شوی میبینیم، چون که فکر میکنن که به روح جدا شدن این پرابلمه رو حل خود رو میوبد، و نباید فراموش کرد که اون پرابلمه هایی که در اویله ها هستن میتونن که بعدی و دیگر کس اویله بنیاد کردن این پرابلمه ها نیست روی کار بیاین، ولی روی حل پرابلمه رو ما بیشتر باید کوشش کنیم که با فهموندگی و پیشگیری کردن از این حالت هایی که تو به این درجه جدا شوی اومده است، تو به این ما باید روی حل پرابلمه رو پیدا کنیم.
در همین حال مسئولان کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت تاجیکستان میگویند در 6 ماه اول امسال وابسته به عملهای خشونت و زورآوری در آیله نسبت به زنان 310 شکایت سنجیده شده است. این رقم در قیاس با همین دوره سال 2019 42 حالت کمتر است. این در حال است که سازمان هومن رایت واچ سال 2019 در گزارش خشونت در هر سری قدم گفته بود زورآوری به زن در تاجیکستان مشکلی جدی میماند، اما حکومت برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمیکند. در این گزارش قربانیان خشونت در خانواده ها در تاجیکستان شکایت کرده بودند که نسبت به آنها تعرض صورت میگیرد، با خشت میزنند و از آب و غذا محروم میکنند. در برنامه دولتی درباره پیشگیری خشونت در آیله در تاجیکستان برای سالهای 2014-2023 آمده است، هنوز در حیات هر روزه خانواده ها مشکلی های جای دارند که حل خود را تقاضا می نمایند. یکی از آنها تا هنوز جای داشتن خرافات و عادات ناپسند درباره حقوق زنان در جامعه، اینچنین زورآوری نسبت به زنان، فرزندان آنها و پیرانسالان در آیله می باشد. پهلوی دیگری مشکل طلاق و خشونت را فیضی‌گل یوسف‌زاده چنین توضیح داد.
امید دیگری که من فکر میکنم سبب پشت خوردن اویلا ها میگردد، این هنگامی که اویلا بنیاد میکنم بیشتر جوانان کوشش میکنن که اونها در آلودگی زندگی کنن، ولی تجربه ها نشون میدهد که سالهای پیشتر یکی از سبب های کمتر جدا شدن اویلا های جوان این با پدر و مادر و سر خشتومان یک جای زندگی کردن جوانان است، چون که هنگامی که یک خطوگی از طرف جوانان زویر میگردد کلان سالون کوشش میکردن که همی پرابلم رو با روحی دادن مصلحت پرابلم رو برطرف کنن و خطای جوانان برطرف میشود و اونها با همدیگر سازش میکنن. وقتی که در ویدگی هستن هر کدوم این جوانان با کلانسولون با طوری خود حالت کار اومدن که سبب های جنگ و جنجال اویلاوی رو با طوری خود شرمیدن و کلانسولون این رو باور میکنن.
حکومت تاجیکستان در ماه ینوار سال 2019 نقشه ملی عمل آید به اجرای توصیه های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد برای سالهای 2019-2022 را قبول کرد. بندی 20 نقشه ملی به زوراوری نسبت به زنان ربط دارد. بنابران افزایش دادن حجره های کاری آید به پیشگیری خشونت در خانواده ها، گردآوری معلومات آماری در خصوص حالت های خشونت در خانواده، گذرانیدن چاره‌بینی های اطلاعاتی تعلیمی، آماده سازی کارمندان مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری خشونت در خانواده تأکید شده است. ولی حامیان حقوق میگویند یک مشکل اساسی آن است که در تاجیکستان خشونت خانوادگی را همچون جنایت خاص حساب نمیکنند و مقصران برای لتوکوب حمله و آزار روانی مجازات نمیشوند. گفته می شود تاجیکستان 8 سال پیش قانون درباره زوراوری در آیله را قبول کرد که بر اساس آن زوراوری در آیله کرداری ضد حقوقی عمدی دارای خصوصیت جسمانی، روحی، شهوانی یا اقتصادی دانسته شده است. در ماده 25 قانون گفته شده است شخصانی واقعی و حقوقی برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور با ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می شوند. این در حال است که شورای علمای تاجیکستان میگوید تأثیر و عاقبت های منفی خشونت و زوراوری در آیله هرچند برای جامعه جهانی معلوم است، اما پیامدهای این ظهورات در جامعه اکثر وقت نادیده گرفته می شود و یا زوراوری در آیله همچون مشکلات داخلی خانواده ها بها داده می شود. تاجیکستان در گذشته از جمله کشورهای دارای بنیانهای قوی خانواده به حساب می آمد، اما مشکلات اقتصادی و مهاجرت روزافزون مردان به خارج، آمیخته شدن رسومات فرهنگ بیگانه یا به اصطلاح تهاجم فرهنگ بیگانه، به نظارت ماندن اکثر فرزندان در خانواده و دیگر معضلات مربوط به این بخش باعث گشته تا آسیب‌های اجتماعی زیاده به خانواده وارد گردد و بنیادی بسیاری از آیله‌ها را متزلزل سازد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تلویزیونی رهبری معظم انقلاب اسلامی در روز ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، افزایش 40% صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان و 37 مورد جدید کووید 19 در تاجیکستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران